بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مقام های آمریکایی و پاکستانی دستگیری یکی از فرماندهان ارشد طالبان را تایید کردند. آمریکا طرح پیشنهاد جدید به جمهوری اسلامی برای مبادله سوخت هسته‌ای را تکذیب کرد. عربستان سعودی خواستار اقدامی فوری برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران شد. سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران، ظهر سه‌شنبه 27 بهمن ماه. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در مجله نیم ساعته نیم روزی رادیو فردا. ابتدا با آخرین خبرها. مقام‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکایی و پاکستانی گزارش‌های منتشر شده در مورد دستگیری ملا عبدالغنی برادر از فرماندهان ارشد نظامی طالبان را تایید کردند. به گفته این مقام‌ها، ملا برادر در عملیات مشترک سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و پاکستان دستگیر شده است. روزنامه نیویورک تایمز پیشتر گزارش داده بود که عملیات دستگیری ملا برادر را اداره جاسوسی پاکستان ISI طراحی و اجرا کرده و ماموران سیا در عملیات آن همکاری داشتند. یک مقام اطلاعاتی آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که آمریکا با خوشبینی در انتظار همکاری بیشتر سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان در مبارزه با عناصر طالبان است. در همین حال ستیزجویان طالبان دوشنبه شب ضد حملات خود به نیروهای ارتش پاکستان، افغانستان و نیروهای ناتو در شهر مارجرا آغاز کردند. این ضد حملات باعث شد که به رغم ادعای نیروهای دولتی به شکست و فرار نیروهای طالبان، پیشرفت عملیات مشترک متوقف شود. بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ستیزجویان طالبان با استفاده از تاریکی شب به درون ساختمان‌های به اصطلاح آزاد شده نفوذ کردند و سپس از پشت خط تفنگداران آمریکایی را هدف قرار دادند. در همین حال روز دوشنبه مقام های ناتو اعلام کردند که 5 غیر نظامی در جریان حمله هوایی کشته شده و 2 نفر دیگر زخمی شدند. در اطلاعیه نیروهای ناتو آمده است که غیر نظامیان به تصور آنکه مشغول کاشتن بمب های کنار جاده ای هستند به اشتباه هدف قرار گرفتند. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه ادعای رئیس سازمان انرژی اتمی در مورد طرح پیشنهاد جدید مبادله سوخت از جانب آمریکا، روسیه و فرانسه به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. مایک همر، سخنگوی کاخ سفید، طرح پیشنهاد جدید در مورد مبادله سوخت با تهران را تکذیب کرد، اما در این حال گفت که ایران همچنان برای قبول پیشنهاد عملی، منصفانه و مسئولانه ای که پاییز امسال مطرح شد، فرصت دارد. آقای همر اضافه کرد بر پایه پیشنهادی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاییز گذشته مطرح کرد، هم نیازهای درمانی ایران برآورده می‌شود و هم در مورد نیت ایران برای ادامه برنامه هسته‌ای اعتمادسازی صورت می‌گیرد. پیشتر علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، به خبرگزاری فارس گفته بود که پیشنهاد مشترکی از طرف روسیه، آمریکا و فرانسه برای مبادله سوخت با ایران مطرح شده است. فرانسه و روسیه نیز به طور جداگانه ادعای وجود طرح جدیدی برای مبادله سوخت با ایران را تکذیب کردند. وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه گفت تهدیدی که از جانب بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران احساس می‌شود، اقدامی سریع‌تر و فوری‌تر از وضع تحریم‌ها را می‌طلبد. شاهزاده سعود الفیصل نسبت به مفید بودن تحریم‌های بیشتر علیه ایران برای توقف برنامه هسته‌ایش ابراز تردید کرد و با تأکید بر تأثیر درازمدت تحریم‌ها، تهدید هسته‌ای ایران را نیازمند اقدامی فوری‌تر دانست. وزیر خارجه عربستان که در یک نشست خبری به همراه هیلاری کلینتون شرکت کرده بود، خانی از ماهیت راه حل‌های کوتاه مدت به میان نیاورد. در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، آمریکا، بریتانیا و فرانسه خواستار انجام یک تحقیق بین‌المللی در مورد خشونت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران شدند. پیتر گودر هم، نماینده بریتانیا، در این باره گفت که تهران باید بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل، را برای تحقیق در مورد خشونت‌های پس از انتخابات و ارزیابی وضعیت حقوق بشر به ایران دعوت کند. فرانسه نیز خواستار تحقیق بین‌المللی در مورد آنچه سرکوب‌های خونین تظاهرات مسالمت تامیز خواند و نیز بررسی بازداشت گسترده ناراضیان سیاسی پس از انتخابات خرداد ماه ایران شد. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی که ریاست هیئت ایرانی در ژنو را بر عهده دارد، در واکنش به این درخواست‌ها نقض حقوق بشر در ایران را رد کرد و گفت ایران کشوری با دموکراسی باز است که عدالت و حق آزادی بیان در آن تضمین شده است. همطور که در خبرها هم اومده بود، شورای حقوق بشر سازمان ملل از دیروز دوشنبه هفتمین همایش دوره خودش رو به مدت 3 روز برای بررسی وضع حقوق بشر در چند کشور جهان از جمله ایران در شهر ژنو در سوئیس آغاز کرد. در شورای نشست محمد جواد لاریجانی رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی از رعایت حقوق بشر در ایران سخن گفت. او مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران تمامی موارد حمایت از حقوق بشر را رعایت می‌کند. این در حالی است که در حال حاضر ایران بالاترین آمار اعدام نوجوانان در جهان را به خود اختصاص داده است. گزارش ویژه امروز به همین موضوع می‌پردازد. با هم می‌شنویم.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
به سلول مجزایی می‌رود. غذای بهتری می‌گیرد. شب، این آخرین شب، جلوی فرار هیچ ساعت و دقیقه‌ای را نمی‌شود گرفت. غذای بهتر و رخت خواب راحت‌تر، اگر بشود خورد، اگر بشود خوابید. صبح نیمه روشن نیمه تاریک، صدای پا از پشت در سلول شنیده می‌شود. تعداد ضربان قلب بیشتر می‌شود. نفس‌ها به شماره می‌افتند. چشم‌ها به دنبال نگاهی است که در آن ترحمی بتوان یافت. پاها به سختی حرکت می‌کنند. به سختی از راهرو تا کنار صندلی چوبی. گردن ناگهان کشیده می‌شود. ستون فقرات قطع می شوند، پاها بدون اراده حرکت می کنند، چشمها بدون اراده از حدقه در می آیند، پاها دنبال زمینی می گردند که به آن متصل شوند، ولی دیگر زمینی در کار نیست. می گویند هر محکوم به مرگی شب آخر خود را حدس می زند، درست از لحظه ای که از بقیه جدایش می کنند، درست از لحظه ای که منتظر آخرین معجزه است، به خصوص اگر 18 ساله شده باشد و 2-3 سال زندان را با نماز و دعا و زجه و التماس در انتظار معجزه سپری کرده باشد.
تنها کشوری که در حال حاضر مجازات مرگ رو برای اطفال زیر 18 سال در نظر میگیره و اعمال میکنه کشور ایران هست.
صدای محمد مصطفی را شنیدید، وکیلی که وکالت پرونده بسیاری از نوجوانانی که زیر 18 سال مرتکب جرمی شده و به اعدام محکوم شده اند را در دست دارد. تا همین 2-3 سال پیش کشورهای مانند عربستان سعودی مجازات‌های اعدام را برای افرادی که زیر 18 سال جرمی کرده بودند صادر می‌کرد، اما همینک در این کارزار تنها ایران مانده است، کشوری که خود عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است که خواستار ممنوعیت صدور چنین حکمی است، کشوری که میگوید چنین مجازاتی را تعیین نمی‌کند. البته کودکان زیر سن 18 سال اعدام نمی‌شوند. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر در فرانسه:
اونها رو برای 1-2 سال در زندان‌ها نگه می‌دارن، بعد از سن 18 سال رسیدن اونها رو اعدام می‌کنن.
در ایران به جز وکلایی که وکالت پرونده‌های کودکان را حتی بدون دریافت هزینه می‌پذیرند یا سازمان‌های غیر دولتی مانند انجمن حمایت از حقوق کودکان که با تشکیل کارگاه و کلاس‌های آموزشی تلاش می‌کنند تا افراد جامعه را ترغیب به بخشش کنند، افراد و گروه‌های دیگری هم هستند که برای جلوگیری از اعدام اقداماتی می‌کنند. برای گرفتن رضایت خانواده مقتول از شخصیت‌های مذهبی مانند امام جماعت‌های مسجدهای محل تا هنرمندان مشهور و کنشگران مدنی فعالیت می‌کنند. با این همه تنها در بعضی موارد خانواده مقتولین رضایت می‌دهند و مجازات اعدام اجرا نمی‌شود. و اینجا یک پرسش اساسی پیش می‌آید: آیا صدور حکم اعدام برای کسانی که زیر 18 سال جرم می‌کردند تنها ناشی از قوانین کیفری و جزایی جمهوری اسلامی است و یا ریشه در مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز دارد؟ در میان شنوندگان رادیو فردا هم کسانی هستند که با اعدام 100% موافقند.
کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس فرامین اسلامی هستش و تمام قوانینی که میذارن بر اساس اسلام و مذهبشون هستن. اگر اعدامی در این کشور صورت میگیره فقط مخصوص اون افرادی هست که واقعا مستحق اعدام هستن، وگرنه این کشور ایران بی عدالتی نمی کنن و عدالت رواج داره در این کشور و اینهایی که اعدام میشن واقعا و واقعا باید اعدام بشن.
در ایران چند سازمان غیر دولتی و گروهی از فعالان مدنی هدف و تلاششان آموزش و گفتگوست، ترغیب افراد جامعه به گذشت یا حتی جمع کردن پول برای گرفتن رضایت. اما آیا این کافی است؟ برخی معتقدند حتی در جوامع مدنی تر و آزادی مانند کشورهای اروپایی این دولت بود که نهایتاً پیش قدم شد. عبدالکریم لاهیجی:
زمینه‌های فرهنگی رو دولت باید بیاره. این مسائل منحصر به جوامع شرقیه، حتی کشورهای اروپایی هم تا 20-30 سال پیش به همین وضع بودن. در سال 1981 که میتران رئیس جمهور شد، نظرخواهی‌هایی که از مردم کرده بودن 70% مردم موافق اعدام بودن، ولی نمایندگان این مردم روزی که لایحه لغو اعدام رفت، در مجلس با اکثریت آرا مجازات رو منع کردن، لغو کردن، و الان همون جامعه ظرف 25 سال گذشته چنون تحولی پیدا کرده که الان 70% مردم فرانسه مخالف اعدام هستند.
و اما در آن سو، جمهوری اسلامی نیز بارها اشخاص و سازمان‌هایی که علیه اجرای اعدام کودکان فعالیت می‌کنند را متهم کرده است که از این موضوع بهره برداری سیاسی می‌کنند. در همین زمینه هم شواهدی ارائه می‌کند که در غرب فیلم و خبر و گزارش اشتباه یا مبتنی بر حدس و گمان منتشر شده است.
عاطفه سهاله 22 دو طرف سفر علی. Since she has confessed to this crime and it is her fourth time, we issue the verdict of execution. This is in accordance to the Islamic laws of Iran.
منوچهر ماسوری یکی از فعالان مدنی ایرانی در سوئد است. او و برخی دیگر از فعالان مدنی کمپینی را هدایت می کنند که علیه اعدام، به خصوص علیه اعدام کودکان فعالیت می کند. از خود او بیشتر بشنویم کمپین های خارجی معمولا چگونه فعالیت می کنند.
این اقدامات از تظاهرات جلوی سفارت جمهوری اسلامی، تظاهرات جلوی پارلمان های اروپایی، تظاهرات و میادین شهر و پخش اطلاعی و اعلامیه در رابطه با اعدام کودکان در ایران و ملاقات با پارلمان اروپا، نمایندگان پارلمان اروپا، تهیه پتیشن، ملاقات با وزارت امور خارجه های کشورهای اروپایی از جمله سوئد، مصاحبه و تماس با رادیوها، تلویزیون و انعکاس اخبار اعدام ها و درست کردن سایت و بلاگ.
آنچه منوچهر ماسوری میگوید معمولا در ایران با واکنش منفی حکومت روبرو میشود. جمهوری اسلامی کمپین های نظیر آنچه آقای ماسوری در آن فعالیت میکند را متهم به بهره برداری های سیاسی میکند.
بحث داره، بحث دفاع از حقوق انسانی، حقوق بشره. مسئله خب ممکنه سیاسیه. چرا سیاسیه؟ چون جمهوری اسلامی یک حکومت سیاسیه، قانون داره. وقتی دولت سوئد یه نامه میده، دولت نروژ نامه شدید و لند میده، دولت ایتالیا چیزی میگه، خب توجه میکنه، رابطه سیاسی باشون داره، رابطه اقتصادی داره و تا به حال نقش داشته.
اعدام ترس ایجاد میکند، به خصوص اگر جوانانی بالای دار بروند که تنها بر سر نزاع و دعوای خیابانی و معمولا بدون آنکه بخواهند کسی را کشتند. تا همین چند وقت پیش اعدام این جوانان هم در ملأ عام انجام میشد. صدایی که از شنونده های رادیو فردا را می شنویم.
ما هر روز که تلویزیون روشن می کنیم، همینجور جوان هم بودن که بالا دارن و تلویزیون نشون میده. شیطه ما اهمیت نمیده. جوان هم بالای دارن. آخه اینا چه گناهی کردن؟ ما ها چه گناهی کردن؟ آخه چرا باید اینا این همه زور و قدرت داشته باشن؟ نه اصلاف داریم، ایچی نداریم، من میتونیم زندگی بکنیم. هر روز هم جوان هم رو ببینیم که تو تلویزیون دارن نشونشون میدن بالای دار دارن تکون میخورن.
در قوانین جزایی نوین مجازات حق شاکی نیست. این را عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر میگوید.
یکی از وظایف دولت مدرن سیاست جزاییه. یعنی مجازات حق هیچ کس نیست مگر حق دولت به عنوان نماینده مردم. اون جیان دیده از جرم فقط میتونه مطالبه خسارت بکنه، خسارت مادی و معنوی که میدید در تمام کشورها هم هستش. متاسفانه در ایران اومدن قانون قصاص رو که ریشه‌اش در تورات دو مرتبه زنده کردن و بنابراین چشم در مقابل چشم، دندان در مقابل دندان، قتل در مقابل قتل، در حال مثل یک امر کاملا خصوصی، مثل که یک جنسی رو خریدن و حالا میخوان پس بدن یا اینکه گرون خریدن میخوان چونه بزنن.
اما یا واقعا قانون جامع و کاملی در ایران برای جلوگیری از اعدام کسانی که زیر 18 سال جرمی مرتکب شدن وجود دارد؟ محمد مصطفی وکیل.
اون چیزی که من در کشور خودمون میدونم، با توجه به اینکه فعالین حقوق بشر اعتراض‌های شدید و زیاد در مورد حقوق اطفال کردن، الان هم ادامه داره، متاسفانه قانون جامع و کاملی که بخواد حقوق اطفال رو رعایت بکنه، حالا چه در مورد اطفال زیر 18 سال باشه، چه در مورد مجازات مرگشون باشه، چه در مورد مجازات عادیشون باشه، من ندیدم.
در سال 2001 میلادی سازمان ملل متحد در مورد حکم اعدام دست به انجام تحقیقات گسترده ای زد. نتیجه این تحقیقات نشان می دهد که اجرای حکم اعدام از تعداد جرائم و جنایات نمی کاهد. در این حال این تحقیقات نشان می دهند کسانی که دست به جرائمی مانند قتل می زنند در تقریبا اکثر موارد به اعدام نمی اندیشند، چون تقریبا در اکثر غریب به اتفاق موارد مطمئن هستند که به دست پلیس و قانون نخواهند افتاد. این تازه تحقیقاتی است که در مورد اجرای حکم اعدام بزرگسالان صورت گرفته است و نتیجه کار روانشناسان و جرمشناسان روی افراد بالغ و نه کودکان 15-16 سال است. اعدام نوجوانان اما همچنان در ایران اجرا می شود. گفته می شود که همکنون دست کم 100 نفر از نوجوانان در انتظار اجرای چنین حکمی‌اند. چقدر ممکن است از آن نجات پیدا بکنند؟ چقدر ممکن است قربانی رخدادی شوند که بخشی از آن تنها ناشی از اشتباه بوده است؟ تنها یک اشتباه. چقدر ممکن است یکی از آنها آدمی نزدیک به خود ما باشد؟ و چقدر ممکن است خود ما یکی از شاکیان پرونده‌های اعدام باشیم؟
شنونده بازپخش گزارش ویژه رادیو فردا از توماج تاهباز بودید. اگر میخواهید دیگران از نظرات شما با خبر بشن، میتوانید برای ما پیام تلفنی بگذارید. با این شماره تماس بگیرید: 2042-02-21-12-41-13. شماره پیامگیر ما در واشنگتن هم هست: 201-202-82-87-220. اگر امکان فرستادن اسمس رو برای ما دارید، اسمس های خودتون رو به این شماره بفرستید: 2420-603-87-41-50. آدرس ایمیل ما رو هم که حتما دارید: info@radiofarda.com. پس از آغاز اعتراض‌ها در ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و اعتراض بسیاری از کشورها به سرکوب معترضین، کشور چین از معدود کشورهایی است که آشکارا از حکومت جمهوری اسلامی حمایت می‌کند. چرا؟ این چرا موضوع گفتگوی ویژه بررسی چرایی حمایت چین از ایران است، از همکارم فریدون زرنگار.
آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران در خرداد ماه امسال، جبهه بندی‌های تازه‌ای را چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی به دنبال داشته است. بازتاب این جبهه گیری‌ها و تغییر حد و مرزها در شعارهایی دیده شد که در خیابان‌های تهران و در مخالفت با شعارهای دولتی تنین انداز شد. آن هنگامی که در پاسخ شعارهای حکومتی مرگ بر آمریکا، مردم معترض شعار می‌دادند: مرگ بر روسیه، مرگ بر چین. اما چرا مرگ بر چین؟ منطقی ترین و ساده ترین پاسخ به این پرسش این است که مردم معترض اکنون هر دوست حکومت جمهوری اسلامی را دشمن خود می دانند و شاید هر دشمن جمهوری اسلامی را دوست به حساب می آورند. جمهوری چین یکی از مهمترین متحدان سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی در جهان است. این اتحاد در زمینه‌های زیادی خود را نشان می‌دهد، چه در زمینه برنامه هسته‌ای ایران، آنجا که چین از تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران جلوگیری می‌کند، و در زمینه اقتصادی که امروز ایران به بزرگترین بازار کالاهای چینی در خاورمیانه تبدیل شده است و چین یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران است. اکنون بازارهای ایران میدان عرضه بی حد و حساب کالاهای چینی شده است که نتیجه این سیاست ورشکستگی صدها واحد تولیدی ایرانی است که به دلیل یارانه پنهانی که دولت جمهوری اسلامی به واردات می‌دهد و کالاهای چینی به طور ارزان به بازار ایران سرازیر است، توان رقابت از کالاهای ساخت ایران را گرفته است. در کنار منافع اقتصادی و سیاسی، همگونی سیاسی دو نظام هم این دو حکومت را در کنار یکدیگر قرار داده است. برای بررسی روابط ایران و چین، پای صحبت مهدی خانبابا تهرانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانکفورت در آلمان نشستیم. مهدی خانبابا تهرانی از معدود کسانی است که در دهه‌های پیش از انقلاب در چین میزیست است و با رهبران آن زمان چین از نزدیک آشنا بوده است.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
آقای تهرانی، چرا دولت جمهوری چین پشت حکومت جمهوری اسلامی ایران ایستاده است؟
این نخستین بار نیست که دولت چین در هنگامه پیکار ملت ایران با نظام سرکوبگر حاکم در ایران جانب استبداد رو میگیره. شاید از شنوندگان جوان ایرانی که بعد از انقلاب بهار 57 در ایران به دنیا آمدن ندونن که دولت چین و حزب موسوم به کمونیسم چین در ماه‌های آخر حیات رژیم سابق شاه هم زمانی که اکثر کشورها و سران غرب از رژیم شاه قطع امید کرده بودند، عالی جناب هواکوافنگ صدر حزب کمونیست چین و جانشین ماوتسه‌تونگ علی‌رغم اعتراض وسیع اپوزیسیون شاه رسما به ایران سفر کرد تا از این راه حمایت چین رو به دولت شاه نشون بده و شاید هم فکر میکردن از این را بتونن مانع سقوط رژیم سابق بشن. اما سقوط رژیم شاه نشون داد که این گونه تلاشان نمیتونه رژیم های استبدادی رو نجات بده. به باور من تلاش کنونی دولت چین در شرایط کنونی هم در حمایت از استبداد دینی در ایران به هر بهانه و نگاه سودجویانه ای هم که باشه سرنوشت بهتری در تحلیل آخر از تلاش های قبلی نخواهد داشت.
ولی خب آقای تهرانی، ترسیم خطوط استراتژیک سیاست خارجی هر کشور، اونم کشوری مثل چین، طبیعتاً بر پایه یک سلسله ملاحظات و تحلیل های سیاسی انجام میگیره. چه ملاحظاتی دولت جمهوری خلق چین میتونه داشته باشه که از جمهوری اسلامی به این صورت دفاع میکنه؟
نگاه استراتژیکی سیاستگزاران چین در رابطه با ایران دلایل بیشتری از معادلات معمولی و رایج اقتصادی تجاری بین دو کشور داره. از زمانهای دورتر، یعنی پس از پیروزی انقلاب چین، حزب کمونیست چین و دولت چین همواره در منطقه آسیا در نگاه استراتژیک جهانی خودشون، چه در رابطه با انقلاب جهانی که اون زمان سخن ازش میگفتن و در رابطه کنونی هم، نگاهشون در رابطه با هند از یه طرف و در خاورمیانه در رابطه با ایران از طرف دیگه خیلی اهمیت قائل بودن و یه اهمیت ویژه‌ای داشت. چین در عرصه سیاست ایران با توجه به مصالح و منافع بلند مدت خودش، چه قبل از انقلاب ایران و چه پس از آن، با دو رقیب خودش رو همیشه روبرو میدید: امریکا و روسیه. ایران به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکش در پیوند استراتژی جهانی چینی ها دارای اهمیت فوق‌العاده است و از این رو اونا چه در گذشته های دورتر و چه در حال حاضر برای پیشبرد سیاست های خودشون در مقابل رقبای جهانی خود در پهنه جغرافیای سیاسی خاورمیانه بزرگ، ایران رو به مثابه پشتبام این منطقه به شمار می آورن. من فراموش نمی کنم در دوران انقلاب فرهنگی هم حتی یک بار در یک گفتگو بین خانم آنالیز استرانگ که یک روزنامه‌نگار مقیم پکن بود و ماوتسه‌تونگ، درباره ایران هر دو به این نظر رسیده بودند که ایران و هند اگر در آسیا آزاد بشن از قید استعمار، انقلاب جهانی پروسش تسریع خواهد شد. به این جهت خیلی اهمیت ویژه قائلند. صرف نظر از حفظ روابط سودآور اقتصادی با جمهوری اسلامی در حال حاضر و وجود البته بازار بیدر پیکر تجارت و قراردادهای درازمدت نفتی که میان چین و ایران منعقد شده، وجه دیگر این مسئله همسرشتی و همپالکی بودن دو تا نظام بسته است که سرکوبگر و بی‌اعتنا به حقوق انسان هستند، چه در ایران و چه در چین. من باورم بر این است که همراهی دولت چین با نظام استبداد دینی و بی‌اعتنایی دولت چین به فریادها و خواسته ها و مطالبات به حق مردم و جنبش آزادی خواهانه سبز مردم ایران، همه اینها رو باید در پیوند با مواردی که ذکر کردم دید، یعنی نگاه استراتژیکی که برای نفوذ در خاورمیانه بزرگ چین در ربط با ایران برای ایران قائله. این یک وضع ویژه‌ای برای ایران هست که اونها دارن سوء استفاده میکنن. و اثر به نظر از این که در نظام جمهوری ایران هم برخی ها هستن، چه در نظام سپاه پاسداران چه در حکومت، که با گرایش های روستاگرایانشون همانند برخی از سیاستمداران چین فکر میکنن، چه در نگاه به مردم چه در اقتصاد، چون در چین هم بخش بزرگ دولتی اقتصاد تعیین کننده بوده. همین حال هم که دازه اقتصاد بازار جهانی اونجا راه داره، باز نهادهایی هست که مثل ایران که سرداران سابق سپاه آمدن سرمایه‌دار شدن و در حقیقت یه جور سرنوشتشون با دولت حاکمشون گره خورده است. در چین هم همینطوره، بسیاری از سرمایه‌داران بنام پیوند درونیشون با حزبشون است، حزب پک حزبی که اونجا به نام حزب کمونیسته. میخوام بگم تمام این وجوه مشترک وضعی را ایجاد کرده که چین شاید تا آخرین لحظات کنار ایران بیسته.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
شما گفتین دولت جمهوری چین در زمان انقلاب هم از جمله آخرین کشورهایی بود که پشت سر حکومت آن زمان یعنی حکومت شاهنشاهی ایستاد، اما همین دولت پس از انقلاب به طرز سریع تغییر سیاست داد و ناگهان طرفدار جمهوری اسلامی شد و همینطور که الان میبینیم. برای اپوزیسیون چه درسی میتونه باشه این تغییر نگرش چین از حمایت از حکومت شاه و بلافاصله حمایت از جمهوری اسلامی؟
چین در حقیقت به خاطر حفظ مصالح خودش و همون مصالح استراتژی که ذکر کردم دنبال اون قدرتی میگه که حاکم میشه در کشور. تا شاه بود تا آخرین لحظه رفت، به محضی که جمهوری اسلامی اومد با جمهوری اسلامی هم پیمان شد. چون چین اگر فراموش نکنیم در دوران آخر حیات رژیم شاه هم معتقد بود که رژیم شاه رژیم ملی و غیر وابسته است و همچی تزی رو آورده بود در مقابل رقابت با شوروی. الان من اعتقادم بر اینه اگر جنبش سبز ایران به مدارج بالاتری از شکوفایی برسه و به قدرت برسه، طبیعتاً چین باز به خاطر حفظ مصالح خودش با همون دولت آینده هر چی باشه پیوند ایجاد خواهد کرد. چون گفتم نگاه استراتژیک به خود ایران به عنوان پشتبام خاورمیانه و نقطه گرهی ژئوپلیتیک منطقه آسیای بزرگ میدونن.
شما اشاره کردید به وجوه مشترک بسیار میان دو حکومت که یک وجه آن تلاش دو دولت برای کنترل ابزار ارتباطاتی مدرن مانند اینترنت، تلفن همراه و امثال هم است. پرسش من این است که آیا اپوزیسیونی در چین هست که بتواند با اپوزیسیون ایران همکاری کند و احیانا از اون حمایت کند؟
یقینا نیروهایی هم که در چین خودشون در میدان تینامن سرکوب شدند و زره پوشهای چینی از روی بدن اونها رد شد، نیروهای دموکراتیکی هستند که چه در خارج کشور چه در داخل چین حضور دارن، ولی چه قدرتی دارند در پیوند با جنبش ایران بتوانند صدای این جنبش رو در داخل چین ببرند برای من روشن نیست هنوز. ولی یقینا چنین پیوندهایی در آینده میتونه بین اپوزیسیون دولت چین از یک طرف و اپوزیسیون مقابل استبداد مذهبی در ایران به وجود بیاد. این بستگی به کوشش ها و تلاش های فعالان و کوشندگان آزادی خواه ایران داره.
شنونده گفتگوی ویژه خبری رادیو فردا خان بابا تهرانی و فریدون زرنگار بودید.
مجله نیمروزی را از رادیو فردا می شنوید.
سبزها در لبنان، تصویری نو از ایران، اقتصاد ایران به سوی یک نوانخانه بزرگ. نخست وزیر اسرائیل خواستار حمایت روسیه از تحریم‌های گزنده علیه ایران شد. اینها عناوین آخرین خبرهای مهم وبسایت رادیو فردا بود. اگر می‌خواهید به اخبار بدون سانسور دسترسی داشته باشید، شما هم می‌توانید به وبسایت رادیو فردا با این آدرس مراجعه کنید: www.radiofarda.com. در صورتی که با پیام دسترسی به این سایت غیرقانونی است مواجه شدید، از فیلتر شکن امروز رادیو فردا استفاده کنید. فیلتر شکن امروز هست دفترقرمز.com. dafterqrmez.com دفترقرمز.com.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 11670 و 11885 کیلوهرتز، موج کوتاه 31 متر برابر با 9310 9320 9335 9570 9595 و 9785 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 41 متر برابر با 7485 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. ساعت 13:29 و 29 ثانیه. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا ساعت 14:45 دیگر، ببخشید حدود نیم ساعت دیگه، که باز هم با اخبار و گزارش‌های جدید رادیو فردا با شما خواهم بود، همراه ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Just. اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم، بد جوری باورت میشه.
یالا یالا باشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
This was just meant to be, you're coming back to me, cause this is pure love, cause this is pure love.
تازه‌ها از رادیو فردا.
در رویدادی کم سابقه در جهان، یک پیرزن آمریکایی 3 هفته پس از جشن تولد 100 سالگیش لیسانس خود را گرفت و 1 روز بعد درگذشت. هریت ریچاردسون که سالها رویای گرفتن لیسانس را در سر داشت، پس از رسیدن به آرزویش با آسودگی به استقبال مرگ رفت. او 2 ژانویه امسال سالگرد 100 سال تولدش را جشن گرفت و 24 ژانویه پس از چندین سال انتظار مدرک لیسانس خود را دریافت کرد. هریت ریچاردسون در سال 1931 مجوز تدریس خود را گرفته بود و بیش از 20 سال سابقه کار معلمی و تدریس داشت. او که در سال 1971 از کار تدریس بازنشسته شده بود، با وجود داشتن ناراحتی چشمی سالها با حضور در کلاس‌های درس برای دریافت مدرک تحصیلی خود تلاش می‌کرد. به گفته یه هریت ریچاردسون، او در 100مین سال تولدش گفته بود اگر مدرک تحصیلیم را دریافت کنم با خوشبختی می‌میرم.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10. شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. خداحافظ نگو نام این ترانه است با صدای فریدون آسرایی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
یک همونی من بسازم، چه ستون چه پنجره، جانم چه ستون چه پنجره، کج بلاها توش بشینن، باگر آقا سلسله، جانم باگر آقا سلسله. ای همومی ای همومی، راه همومت کجاست؟ جانم راه همومت کجاست؟
سنگ باشوی خلاص، جانم سنگ باشوی خلاص. دل میگه برو برو، نه پس بیا بیا بیا. دل میگه برو برو، نه پس بیا بیا بیا. برو برو چه خوب شنامه شاد که دلم آمده. آسمون پر ستاره چشمک بازی میکنه، جانم چشمک بازی میکنه. دخترم و پسرم و نامزد بازی میکنه، جانم نامزد بازی میکنه. ای همومین ای همومین، راه همومین من کجاست؟ جانم راه همون من کجاست؟ کیسه یه محمد به دوزم سنگ پاشوید خلاص، جانم سنگ پاشوید خلاص. دل میگه برو برو، نه پس بیا بیا بیا. دل میگه برو برو،
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز میکنیم.
سری هم به جهان فرهنگ میزنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
Rhythm on your way.
about it.
تازه های جهان دانش.
چاقی خطر ابتلا به سرطان کبد را افزایش می دهد. هرچند که بعضی آمارها پیش از این به اثر اضافه وزن بر سرطان کبد اشاره کرده بودند، اما اکنون دانشمندان آمریکایی توانستند این تئوری را با تحقیق روی موش‌های آزمایشگاهی ثابت کنند. آزمایش‌ها نشان می‌دهند که در صورت وجود اضافه وزن، کبد با کوچکترین فشاری شروع به تولید سلول‌های سرطانی می‌کند. حتی اگر که در حالت عادی و بدون اضافه وزن، این وضعیت برای کبد کاملاً بی‌خطر باشد. حساسیت شدید کبد در اثر نوعی التهاب مزمن آن به وجود می‌آید که دلیل آن وجود آثار چربی در کبد و همچنین مواد التهاب‌زا در خون است. اگر این رابطه در مورد انسان‌ها هم قابل اثبات باشد، در آینده تجویز داروهای ضد التهاب خطر ابتلا به سرطان کبد را در افراد دچار اضافه وزن کاهش خواهد داد.
که زود گذشت، خیلی وقت گذشته، آشنایی اتفاقی بود، جدایی سرنوشته. میدونستم اینجوری میشه، اصلا خوشی به من حرومه، حالا میخوام عوض بشم، دوره غم تمومه. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. عرض میکنم چون منم میرم یاد میگیرم آدم چجوری ترقی میکنه، به هر دری میزنم هدف، وسیله رو توجیه میکنه. این آقای با اون یکی فرقی با هم ندارن، دنبال اونی باز بری که الان خر و سوارن. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگی فقط به دست تو ها میشه. این بارون همیشه آسمون با نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. این بارون همیشه آسمون با نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. تقیه سیاسی میکنم، همه رو آسی میکنم، رئیس کل میشم و بعد مدیریت شانسی میکنم. منم میرم زوب میشم و از صبح تا شب داد میزنم، با همه دشمن میشم و سر همه فریاد میزنم. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. شاید کراوات خریدم، رفتم قاطی اپوزیسیون، یه وبسایتی را انداختم، شاید هم یه تلویزیون. مملکت رو نجات میدم به صورت ارائه دور، یه جنبشی را میندازم با یه سری کچل و کور. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، آدم معمول با این حرفی نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگی فقط به دست تو ها میشه. آی بارون همیشه آسمون ها نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. آی بارون همیشه
واسه خودم حس میگیرم، قاطی بچه معروفا با کریستی برگکس میگیرم، بچه های خیابونی رو میزنم تو سرشون، فیلم میسازم، فیلم رو میفرستم تو جشنواره، از شهرت ثروت میسازم. من دیگه اون آدم قوی نیستم، من دیگه اون آدم قوی نیستم، تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، حفظه زندگیم فقط به دست تو همیشه، آی بارون همیشه آسمون هاره میشه، تا وقتی تو پیشم نباشی، آی بارون همیشه آسمون هاره میشه، تا وقتی تو پیشم نباشی، بارون بارون همیشه آسمون هاره میشه، تا وقتی تو پیشم نباشی، آی بارون همیشه هیچی عوض نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباش.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
نمیدونی تو رفتی دلم داره میمیرم، عاشقو هر روزش سراغ تو میگیرم، از وقتی که رفتی سایت از اینجا رفتم، در پی اون ناز صداد بیسمو گشتم، همی که بهت ای نازنین و ای خشنگ بهترین و تو بیا که پر تمام پر هزینم، کمی که به طاقت ندارم ریزه ریزه انتظارم، این تیو مثل یه بارو سید میبارم. نمیدونی تو رفتی و این دل مثلی تو تا شده خیلی، بیدو توی این دنیا واسه موندن دیگه نداره میلی، نمیدونی تو رفتی و این دل مثلی تو تا شده خیلی، بیدو توی این دنیا واسه موندن دیگه نداره میلی. عشق تو خونه به دلم سید پره دردم، دیگه خواب و خیال دیگه عشق ما حاسمه فایده ندارم، دریا سیبارونا باروسی چشمونا که شب و روز میبارم، ذره 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 چیکه 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 سی تو آب میشو میمیرو، هله 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 لده 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 سراغ تو میگیرو، تا که شاده دل دل پر آب و سید بازم تو رو ببینه، یا تو باق دل تو حرم منظرت گل عشقو بچینه. نمیدونی تو رفتی و این دل مثلی تو تا شده خیلی